به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به برنامه سعادت آباد، بخش میزگرد برنامه. در برنامه امروز میخوایم درباره مهاجرت صحبت بکنیم و مهاجرت به ویژه نخبگان. دو مهمان گرامی روی خط ارتباطی ما هستند، جناب آقای دکتر ابراهیم رسولی، مشاور محترم رئیس مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای دکتر حسن سالاریه، معاون محترم آینده سازان بنیاد ملی نخبگان و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شریف. آقای دکتر رسولی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو تهران، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سالاریه، خدمت جناب علی هم سلام عرض میکنم.
سلام و عرض احترام و ادب خدمت همه دوستان و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم ازتون. آقای دکتر رسولی، مجلس شورای اسلامی به موضوع مهاجرت آیا حساسیتی از خودش نشون داده تا حالا یا نه؟ آیا قانونی وضع شده برای حمایت از بخش نخبه جامعه یا فعالان اقتصادی یا بیزینسمنایی که شاید احساس میکنن تو کشور نمیتونن فعالیت کنن و از کشور خارج میشن؟ مجموع قوانینی که در مجلس تصویب شده چقدر نشون میده که موضوع مهاجرت برای مجلس موضوع مهمی است؟
ببینید، من حالا تو این بخش تلفنی کوتاهی خدمت جناب و دوستان هستم، برشی میزنم به مشکلاتی که بالاخره امروز وجود داره، چون شنونده شما باید حس بکنه که ما از شعار فاصله گرفتیم.
بله.
و داریم به اصل موضوع میپردازیم و بدون اینکه خیلی بخوایم وعده ای بدیم یا بخوایم به گذشته برگردیم، راجع به مشکل امروز صحبت بکنیم.
بله.
ببینید، آنچه که به نظر میاد اینه که ما در حوزه قانون گذاری، در حوزه سیاست گذاری، مشکلمون در این حوزه نیست. ما قوانین مفصلی داریم، سند چشم‌اندازمون رو در نظام جمهوری اسلامی داریم و خیلی موارد مختلفی که میتونیم در یک کاغذ لیست بکنیم و بگیم که آقا من در این حوزه ها این کار رو خواستیم، سیاست گذاری کردیم، قانون گذاشتیم، حمایت میخوایم بکنیم. به نظر من مشکل اصلی ما شکاف عمیقی است که ما در حوزه نظر و عمل داریم.
بله.
مشکل اجرا داریم.
درسته.
یک قسمتیش رو بله، مثل همه کسانی که معتقدند که خب ما در تحریمیم، ما در شرایط سخت اقتصادی هستیم، اینا همه قبول، اما نباید این تبدیل بشه به بهانه. ببین، اون برادر خواهر نخبه ما که امروز سودای رفتن داره به چه دلیل؟ خب یک بار این سوال رو به عنوان ریشه بیم جواب بدیم. اگر این جوان ما که رفته به عنوان یک نخبه درس خونده تا یه سطحی و حالا حس میکنه که میخواد بره، بریم ببینیم خب چرا این اتفاق میفته.
بله.
یعنی حوزه ازدواجش، حوزه مسکنش، حوزه رفاهش. بالاخره اگر یک جوان ایرانی احساس بکنه تمامی لوازم حوزه پیشرفتیش، رفاهیش مهیاز، چرا باید وطن خودش رو ترک بکنه و بره؟
بله.
به نظرم میاد ما مشکل اونجاست که در دو حوزه آموزش و بعد در حوزه نظارت باید خودمون رو تقویت بکنیم. همونجور که خیلی شعارهای قشنگ، وعده‌های قشنگ میدیم، تو حوزه اجرا هم بیاییم خب اجرا بکنیم دیگه. یعنی اجرا بکنیم، اگه یه نخبهی داریم چقدر بهش رسیدیم. ببینید، دستگاه‌های متولی در این حوزه خیلی، هم بنیاد نخبگان خیلی تلاش میکنه، اما شما الان سراغ بعضی مسئولش برید میگه خب من بودجه لازم رو ندارم.
بله.
توجه لازم نمیشه تو این حوزه، دست منو باز بگذارید تا بتونم بچه های نخبه این کشور رو مثلا به فلان درجه برسونم. مشکل ما حوزه نظر و عمل، یعنی اونجایی که باید خوب حرف بزنیم حرف میزنیم، شعار رو وعده میدیم، موقعی که میخوایم عمل بکنیم دوچار مشکل میشه.
خیلی متشکرم. همراه ما باشید آقای دکتر رسولی. آقای دکتر سالاریه، جناب رسولی به عنوان مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی عملا میگن ما قانونم داریم یا اگرم داشته باشیم، مشکل اینجاست که اجرا نمیشه و خب قاعدتا یکی از شؤون مجلس نظارت بر حسن اجرای اموره. یعنی که در مجلس اگر قانونی هم وضع بشه نظارتی هم روش صورت نمیگیره یا ابزارهای نظارتی مجلس قاعدتا قوی نیست. بنیان ملی نخبگان رو با این هدف که از افراد نخبه جامعهمون حمایت بکنیم تا بتونن کشور بمانند و فعالیت بکنن، با همین روی کرد ایجاد کردیم و حمایت‌های خوبی هم داره در حوزه‌های مختلف از افراد نخبه دانشگاهی صورت میده، اما کمکی نکرده به اینکه مثلا المپیادی‌های ما در کشور بمانند، یا اگر یه رصدی بکنیم در حوزه کسانی که افراد نخبه جامعه ما هستن، ترجیحشون این هست که خارج از کشور باشن. عمده اون چیزی که مطرح میکنن امکانات رفاهی است و توجه به اونها. مصادیق این توجه آقای دکتر سالاریه چی میتونه باشه که این توجه رو کم میبینن نخبگان ما به خودشون و ترجیحشون این هست که در خارج از کشور فعالیت بکنن، اون زایش فکریشون خروجیش به کشورهای توسعه یافته میرسه و نه کشور خودمون.
بحث مهاجرت و خروج از کشور نخبه گان و استراتژی برتر، خب این مسئله خیلی پیچیده و مفصلیه که واقعا توی گفتگوی کوتاه در رادیویی نمیشه معنی ابعادشو بررسی.
من رؤوسش رو می‌خوام بدونیم آقای دکتر سالاری.
ما پژوهش‌های مختلفی رو تو بنیاد ملل بخوان دقیقاً تو همین حوزه انجام دادیم. اولا دیتای خوبی داشته باشیم از افرادی که مهاجرت کردن و رفتن یا تعداد زیادی که برگشتن و الان در کشور دارن کار میکنن. در واقع ریشه داستان مهاجرت یا خروج نخبگان مسئله رفاهی نیست، برخلاف اینکه خیلی ها فکر میکنن. مسئله رفاهی تالی یا نتیجه یک مسئله دیگری است. اصل داستان مهاجرت و نخبگان اثر بخشی مثبت و مثمر ثمر و درست هستش.
بله،
فرد مستعد تحصیل دانشجویی که دانشگاه دارن تحصیل میکنن هنوز به مرحله شکوفایی به اون معنی نرسیدن، و چه فردی که اصلا فارغ التحصیل و در کشور میخواد کار بکنه. اصل داستانش و انتظاری که از کشور داره اینه که بتونه در کشور کار و فعالیت مطمئن ثمر مطابق توانمندی واقعیش داشته باشه. به تبع اون مسائل رفاهی تامین میشه.
بله،
نیروی انسانی نخبه خب توانمندی علمی بالایی داره.
بله،
آیا ما از توانمندی علمی بالای نیروی نخبه‌مون تو همه شونه تو کشور داریم استفاده می‌کنیم؟ کشور ما الان متأسفانه البته این ریشه تاریخی داره.
بله،
تا سال‌های سال منابع زیرزمینیشو می‌فروخته و وقتی که ما درآمد اصلی کشورمون از طریق فروش منابع خدادادی هستش، به کمتر روی پروسه این منابع زیرزمینی و رسوندن اینها به ارزش افزوده، اضافه کردن ارزش افزوده روی اینها کار کردی. خب معنیش اینه که ما خیلی هم نیاز نداریم به آدم نخبه و مستعد واقعی. فرد نخبه و مستعد یه فردی که عقلش خوب کار میکنه، توانمندی ذهنی، توانمندی عملی بالایی داره. نیروی انسانی یه گنجینه هستش که در واقع زمانی اثر بخش میشه که
بله،
تو کشور واقعا به کار. خب ما دارد در واقع تو کشور ریشه
به غیر از این راه حل دیگه نداره. آقای دکتر سالاری، الان شما آماری دارید از دانشجویانی که نخواستن تو کشور بمونند و رفتن خارج از کشور؟
بله، آمار هست. عرضم رو ما مثلا بیان بگیم که ما به همه نخواه فرض کنیم خونه میدیم، آپارتمان میدیم، ماشین میدیم، واقعا شما مطمئن باشید هزار این کارم بکنیم اینا تو کشور بازم دلیل برموندن نخواهند داشت.
خب
چرا؟ چون من که مشکلم که خونه و ملک و امکانات رفاهی به دست میاد. وقتی که ما الان کلی آدم نخبه مستعد داریم که تو شرکت دانشگاهی هم دارن کار میکنن.
بله،
چهار پنج هزار شرکت دانشگاهی هم
الان دارن
کشور کار
میکنن. آقای دکتر سالاری، ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. گفتید اثر بخشی.
بله،
فرض بفرمایید که ما یه بنگاه اقتصادی داریم که برای توسعه خودش نیاز به تفکر داره، نیاز به ایده داره، سراغ دانشگاه میاد، این اثر بخشی تو دانشگاه نمیبینه. یعنی میگه دانشگاه حرف اقتصاد رو نمیزنه، حرف بنگاه رو نمیزنه. یکی از چالش‌های شرکت دانشکنیان اولش همین بود که بنگاه‌ها سراغشون نمیومدن. آیا از این جهت، حالا من تو موضع اقتصادی نگاه می‌کنم، از منظرهای دیگه هم میشه بهش نگاه کرد، آیا دانشگاه حرف اقتصاد و صنعت و مردم رو میزنه؟
نه ببین، بعد هر چیزی هر جایگاه خودشو داره.
بله،
دانشگاه چرا کار مشکل مملکت رو حل نمی‌کنه؟
بله،
دانش به خاطر اینکه برای حل برای حل مشکل مملکت اصلا تعریف نشده. ببینید، وقتی دانشگاه برای در واقع اصلاحی میکنم، من خیلی رو پوسکنده میگم،
خواهش میکنم،
بالاخره داری میبینیم چیزی.
بله،
وقتی دانشگاه وسیله پوز دادن میشه، اون دانشگاه میزنیم که بگیم دانشگاه داریم، دانشگاه نمیزنیم که مشکله مشکل.
خب پس ما برای چی بنیاد ملی نخبگان رو زنیم؟ اگر واقعا دانشگاهمون اینه، چرا نرفتیم دانشگاه رو درست کنیم، اومدیم به بنیاد دیگه اضافه کردیم به موازات همون؟
بالاخره رفع یه مشکل بعد از خود همون داخل اون مشکل این مسئله حل بشه.
خب،
اما گاهی اوقات شما مجبوری برای اینکه شتاب دهی بکنی به داستان، سازمانهایی رو هم درست بکنی که بگه خیلی خب، حالا اون رفع اون مشکل بخواد انجام بشه ممکنه 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال طول بکشه. خب
بله،
ما نمی‌تونیم معطل بشیم که تمام فکر در واقع دوستانی که تلاش میکنن تو اقصانقاط کشور دانشگاهی بیخاصیت بزنن.
بله،
حل بشه. تو این بخوای این فکر و ذهن درست بکنی، مردم هفت کفن پوشوندن.
بله،
به همین علت میاد معاونت علمی درست میشه، به همین علت میاد بنیاد ملل نخبگان درست میشه که این فرایند یه ذره شتاب دهی بشه.
درسته، حالا اینا اثر گذاشته آقای دکتر؟ معاونت علمی یا بنیاد ملی نخبگان اثری گذاشته در جلوگیری از مهاجرت نخبگان؟
ما در همین میبینید که ما روزگاری حتی یک شرکت دانشمو اصلا چیزی به نام شرکت دانش بنیان نبود. الان شما ببینید شرکت دانش بنیان رشدشون همین بچه های فارغ التحصیل دانشگاه درجه یک که ما دارن میان میزنن. قبول دارم بازدهیش هنوز
سهمش خیلی پایینه، کمتر از 0.5% جی دی پیه.
بله بالاخره از صفر ما داریم حرکت رو شروع کردیم، چند سال مگه گذشته؟ و بعد شما در نظر بگیر ما سالیان سال کارمون فروش منابع زیرزمینی بود و پخش کردن پولش در کشور.
متشکرم آقای دکتر، به ما آمار هم بدید در فراز بعدی گفتگو. من گفتگو کوتاهم با آقای رسولی بکنم. جناب رسولی.
بله در خدمتم.
آقای رسولی، آقای دکتر سالاریه به صراحت گفتن مشکل دانشگاه، البته مشکل صنعت هم هست و دانشجو خودش رو یا نخبه خودش رو اثر بخش نمی‌بینه در جامعه. خب این مشکل تقریباً 50 60 دهه گذشته کشورمون، یعنی صنعت ما یه حرف می‌زنه، دانشگاه یه حرف می‌زنه. حالا ما چون چالش همون امروزه بیشتر اقتصادی است، من مثال اقتصادی میزنم، وگرنه تو حوزه علوم انسانی هم خیلی حرفا میشه زد که چرا این گونه هستیم. مگر مثلا ما تو حوزه پزشکی این گونه نیستیم؟ پزشکان ما به روز با دنیا دارن حرکت میکنن و این چالش ما تو حوزه پزشکانمون کمتر میبینیم. آیا دانشگاه حرف مردم رو، حرف اقتصاد رو، حرف چالش های جدی جامعه رو نمیزنه؟ صنعت به راه خودش داره میره، دانشگاه به راه خودش داره میره. ما برای حل این موزل اومدیم یه راه حل میانه‌ای مثل بنیاد ملی نخبگان، معاونت علمی فناوری رئیس جمهور یا شرکت‌های دانش بنیان رو ایجاد کردیم که میانه راه میونبر بزنیم. اون تو که آقای دکتر سالاری گفتن در واقع ما کار عملی کردیم تو این حوزه. همونطور که جناب علی گفتید شکاف بین نظر عمل وجود داره.
ببینید من منکر زحمات دوستان نیستم. ببین ما یک مجموعه مثلا ایجاد میکنیم به نام بنیاد ملی نخبگان.
خب
یک اختیاراتی بهش میدیم، یک امکاناتی بهش میدیم، اما واقعیتش اینه که در موضوعات مختلف، موازیکاری های مختلف و عدم تمرکز باعث میشه که همه دارن تلاش میکنن که منکر تلاش هیچ کس نیست. ببین ما مشکل اونجاست که باید نگاهمون رو در حوزه اجرا عوض بکنیم. یعنی ما باید ببینیم ما چقدر نخبه داریم و اگه حالا اسمش بنیاد ملی نخبگانه، همه زورمون رو، همه تلاشمون رو، همه ابزارهامون رو بیاریم خب همونجا تجمیع کنیم.
خب
ببینیم من فکر میکنم که ما در کشور یک مشکل مدیریتی داریم در این حوزه. یعنی هر کسی جوی وایسه داریم تلاش میکنه، ولی این تلاش در نهایت الان به نظر شما باعث رضایتمندی شده؟ یعنی الان جوان نخبه ما راضیه؟ اگر راضی باشه که مهاجرت نمی کنه. و من به نظرم میاد ما همه تلاشمون داریم میکنیم توی یه مسیر، اما به دلیل عدم تمرکز در یک حوزه مشخص و اینکه اگه گفتیم بنیاد ملی نخبگان، همه امکاناتمون رو همه کشور در اختیار این بنیاد قرار بگیم و بعد بگیم تو مدیریت کن و حالا هم پاسخگو باش. اما من به نظرم این اتفاق نیفتاده. برای همین میگم ما در حوزه عمل مشکل داریم. خوب حرف میزنیم تو رادیو تلویزیون، پشت تریبون ها، اما تو عمل مشکل داریم. این مشکل برمیگرده به همین عدم تمرکز. یعنی هر کس داره کار خودش رو گوشه میکنه، اما تو نتیجه که نگاه میکنی باز اون جوان نخبه ممکنه ناراضی باشه که میره دیگه. یعنی منطقیش اینه. من فکر میکنم علی رغم اینکه همه این اتفاقای خوب مثل شرکتایی که گفتن ایجاد شده، ما امروز خب یه نماینده مجلس جوان داریم، نخبه است، عضو هیئت رئیسه مجلس هم میشه،
درست،
حتما میتونه تو قانون گذاری تو این حوزه کمک بکنه. اما اون یک نفره. من میخوام بگم هم باید وسیع ببینیم، هم بریم روی حوزه های اجرا تمرکز کنیم، ببینیم که اگه همه پتانسیلی که در کشور وجود داره در یه جا جمع بشه چه نتایجی داره. و در نهایت میخوام بگم که وضعیت امروزی که داریم نمیتونیم از حوزه رفاهی خارج بکنیم. ببین امروز جوان نخبه ما میخواد بره بشینه پشت میزش، تو آزمایشگاهش، تو شرکتش کار بکنه.
بله.
خب اما اگه دغدغه های روحیشو برطرف نکنید،
بله،
خب این چجوری میخواد اون مسیر نخبگی خودش رو ادامه بده و برای کشور ثمرات داشته باشه؟ به خاطر این میخوام بگم علارغم اینکه ما همه کارهایی که دستگاه‌های حکومتی و حاکمیتی دارن میکنن درسته و به جایه، اما بالاخره شما پس چرا نتونستید جلوی مهاجرت رو بگیرید؟ خاطر اینکه به نظرم این تمرکز اتفاق نیفتاده و این نگاه به نخبه نگاه چند وجهیه.
خیلی متشکرم.
یه بچه‌ش اینه که بهش امکانات بده. یه بچه‌ش اینه که خوب درس میخونه، برای شرایط خوب درس، ولی حتما یه شرایط روحی هم بد داشته.
متشکرم. آقای دکتر سالاری
حتما بعد در حوزه ازدواجش فکر کرد، در حوزه درآمدزاییش فکر کرد، در حوزه تسهیل در ارتباطات برون‌مرزی فکر کرد. میخوام بگم که همه اینا رو نمیتونیم بگیم آقای بنیاد ملی نخبگان تو وظیفه داری.
خیلی متشکرم.
میخوام بگم سیستم اجرایی کشور باید به سمت تمرکزی در این حوزه بره و اگه معاونت علمی یه کاری میکنه، بنیاد نخبگان یه کاری میکنه، وزارت ارشاد میگه من در اون حوزه یه کاری میکنم، اینا تجمیع بشه، نخبه ما هم طرف بشه با این.
آیا دکتر سالاری به ما آمار میدید از مهاجرت نخبگان؟
بله، میگم رشته به رشته کاملا متفاوته. تو رشته فن مهندسی الان بیشترین مهاجرت رو ما داریم. این آماری که دارم میگم چون به دلیل اینکه یه تعدادی از هنوز دانشجو هستن، دوران تحصیلشون به پایان نرسیده، آماری که خدمتتون عرض می‌کنم مال تقریبا از ورودی های مثلا به اوایل دهه 80 با اوایل دهه 90. من دیگه مثلا از 93 94 ورودی ها رو جلوتر نمی‌تونم برم چون که اینا هنوز دانشجو هستن، یعنی به مرحله نرسیدن که فارغ التحصیل بشن. برای این فیلم واسه مثلا بازه 10 ساله که اینا درسشون تموم شده، خیلیشون کارشناسی ارشد گرفتن یا دکترا گرفتن، اینا رو اگه در نظر بگیم که رشته فن مهندسی به طور متوسط ما تقریبا توی در واقع جمعیت المپیادیامون و رشته های پرطرفدار دانشگاه، رشته های پرطرفدار رشته های فن مهندسی تو بین رتبه‌های برتر کنکور و نفرات برتر دانشگاهی تقریبا چیزی تو بردر 50 تا 60 درصد
از کشور خارج میشن. درسته
جان؟ بله،
50 تا 60 درصد خارج میشن.
آره، ولی این جمعیت عرض میکنم ببینید جمعیت بالای دانشگاه هاست، یعنی هر چی میایم پایین تر خروج کمتر میشه. این جمعیت بالا که دارم میگم یعنی رتبه برتر کنکور،
بله،
نفرات برتر دانشگاه ها، فرض بکنید مثلا 10 درصد بالای دانشگاه ها،
بله،
معدل های بالا، که هر چی میایم پایین تر خب طبیعتا خیلی آمار خروج کمتر میشه. تو این در واقع جمعیت بین 50 تا 60 درصد باز رشته به رشته متفاوته.
خیلی متشکرم.
مثلا برق مقداری بالاتره، برق و مکانیک بالاتره. این حالا آمارش دقیقش هم هست.
ممنونم آقای سالاری، خیلی خلاصه، فرصت خیلی کوتاه. اگر با همین فرمونی که الان داریم جلو میریم جلو بریم، فکر میکنید تا یه دهه آینده این 50-60 درصد چند درصد کاهش پیدا میکنه مهاجرتشون با همین فرمون؟
آره، ما یه کار خوبی که داریم میکنیم این رصد دائمی وضعیت موجوده که حالا گزارشش هم میگم خیلی مفصله و فنی هستش. در واقع 8 سال اخیر یک کاهش تدریجی در مهاجرت اتفاق افتاد که حالا باز ریشه هاش خیلی مفصله، یک عامل نیست.
نه میخوام بگم چند درصد میتونیم جلوشو بگیریم.
مثلا تو رشته کامپیوتر به دلیل اینکه الان شرایط کشور به سمت رفته که بچهای فنی مهندسی که رشته های کامپیوتر خوندن وضعیت اقتصادیشون بهتر شده، شرکت های خوبی تو این زمینه تأسیس شد، مهاجرت کمتر شد. مثلا میگم خیلی فنیه داستان.
درست.
و در کلیت اگر ما این مسیر در واقع اثر بخشی، افزایش اثر بخشی گفتن، ریشه همه ریشاتون
اثر بخشی، بله،
رفاه در درجه دوم مهمه، به در درجه دوم.
آقا دکتر به ما عدد بدید، فکر میکنید با همین فرمون چقدر میتونیم جلوشو بگیریم تا یه دهه آینده؟
ببین من رشتم فنی مهندسی، هیچ وقت عددهای بدون مبنا نمیتونم.
عدد تقریبی بگید آقای دکتر.
چند ما الان ما تقریبا یه حالا تو نمودارا رو که نگاه میکنیم خود ما، تقریبا ما از سال 92 به بعد، ما یه 93-94 به ویژه یه کاهش مثلا 5-6 درصدی اتفاق افتاده.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
احساس میکنم که این رویه عموماً ریشه داره در بحث اشتغال و همین تحصیل شرکت.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر سالاری عزیز، معاون محترم آینده سازان بنیاد ملی نخبگان و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شریف. خدا حافظتون باشه. آقای دکتر رسولی، مشاور محترم رئیس مجلس شورای اسلامی، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم، براتون از این موفقیت میگم. خدا حافظتون باشه آقای رسولی.
سلام عرض.
خدا حافظ. ممنونم که این بخش از برنامه سعادت آباد رو گوش کردید.